سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و عزیزان دیگه‌ای که در فضای مجازی از طریق اینترنت امروز همراه ما هستن. میتونیم سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، لحظاتی دعا بکنیم. پدر آسمانی، برای کلام زنده‌ات تو رو شکر میکنیم، برای حضور شیرینت در بین ما تو رو سپاس میگوییم. امروز دعای ما این هست که کلام زنده‌ات به قوت در ما عمل کند و روح القدس عزیز، آنچه که نیاز ما هست، آنچه که تو میخوایی امروز در بین فرزندانت انجام شود، در تک تک ما به عمل بیاور. کلیسایت را برکت بده و حقیقتاً میخواییم که کلیسای تو تبدیل به آن چیزی بشود که مد نظر توست. در نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری، آمین. خب، متنی رو که امروز با هم دیگه بررسی خواهیم کرد، قسمتی از کلام خدا که در موردش تفکر خواهیم کرد، رساله عبرانیان باب 11 هست. در این باب نویسنده رساله عبرانیان سعی میکنه ایمان رو تعریف بکنه. ابتدا در همون آیه اول یک تعریف خیلی کلی از ایمان ارائه میکنه نویسنده رساله، ولی بلافاصله از این تعریف که یه مقدار حالت انتزاعی داره که میگه ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم، خیلی روشن نیست مثل اینکه منظور نویسنده، ولی بلافاصله نویسنده میپردازه به زندگی زنان و مردانی که در طول زندگیشون خدا خودشو به اونها ظاهر کرده، با اونها حرف زده و ایمان رو سعی میکنه با نگاه کردن به زندگی این اشخاص تعریف بکنه. در واقع هدف نویسنده این هست که نه با ارائه یک تعریف انتزاعی ما رو تعریف کنه، بلکه ایمان رو با توجه به زندگی انسانهایی که گوست و پوست و خون و استخوان داشتند، در دنیای واقعی، در تاریخ حقیقی زندگی کردند، ایمان رو به این شکل تعریف بکنه. و وقتی ما به زندگی این اشخاص نگاه میکنیم، هر کدوم از اونها تجربه‌ای با خدا داشتند، تجربه‌ای در مورد خدا داشتند که شناخت تازه‌ای از خدا به ما میده. هر کدوم از اونها خدا رو به شکل ویژه‌ای شناختن و هدف نویسنده این هست که فکر ما رو معطوف این کنه که با نگاه کردن به زندگی هر کدوم از اونها ببینیم که خدا در زندگی اونها چه کرد و ایمان اونها، یعنی باورشون، اعتمادشون به خدا باعث شد که چه اتفاقاتی در زندگی این اشخاص بیفته. پس تعریف ایمان در این باب در واقع با نگاه کردن به زندگی اشخاصی که خدا رو شناختند و با باور به خود اتفاقات زیادی در زندگیشون افتاد، به این شکل سعی میکنه نویسنده مفهوم ایمان رو باز بکنه. البته اشخاصی که در اینجا بهشون اشاره میکنه نمونه‌ای هستند از افراد بسیاری که در کل تاریخ قوم خدا، خدا در زندگیشون عمل کرده. خدا در زندگی قوم خودش و اشخاص بسیار به شکل‌های متفاوت عمل کرده، ولی نمونه‌ای از زندگی برخی از اونها رو نویسنده سعی میکنه به ما ارائه بده که از نوح و خنوخ و ابراهیم و و برخی از اون رو اشاره میکنه، ولی همونطور که خود نویسنده هم در ادامه توضیح میده میگه خیلی اشخاص دیگه هستن که در موردشون میتونم صحبت کنم، ولی من نمونه ای از برخی از اونها رو انتخاب کردم که به شما معرفی کنم. پس این نمونه ها رو ما میخواییم خیلی سریع امروز نگاهی بهشون بکنیم. البته ما تمرکزمون امروز بر ابراهیم خواهیم بود، ولی از همون ابتدا در مورد خنوخ صحبت میکنه، در مورد نوح صحبت میکنه، در مورد موسی صحبت میکنه نویسنده این رساله و در واقع داره میگه که عظمت خدا، بزرگی خدا، اعمال عجیبش در زندگی هر کدوم از این افراد دیده میشه و در واقع میگه که اگر میخواید بدونید خدا کیه، به زندگی این آدم ها نگاه بکنید. اگر عظمت خدا رو میخواید بهش ببینید، اگر جلال و جبروت خدا رو میخواید ببینید، به زندگی این اشخاص نگاه بکنید. در همون ابتدا یک آیه باز خیلی زیبا هست، میخوام به این آیه هم یه نگاهی بکنیم. آیه سوم میگه به ایمان در میابیم که کائنات به وسیله کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده می شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. کل کائنات، کل هستی بر اساس کلام خدا شکل گرفته و در واقع بعد ما می بینیم زندگی هر کدوم از این اشخاص هم بر اساس کلام خدا شکل می گیره. همطور که تمام این کائنات بر اساس کلام خدا شکل گرفت، زندگی تک تک انسان هم ما می بینیم بر اساس کلام خدا شکل می گیره. به یک معنا ایمان یعنی ما اجازه بدیم زندگی ما مطابق کلام خدا شکل بگیره. خیلی از اوقات زندگی ما بر اساس چیزهای متفاوتی شکل میگیره، بر اساس خواسته های ما، انتظارات دیگران، ولی به یک معنا ما میبینیم که ایمان یعنی ما اجازه بدیم زندگی ما بر اساس کلام خدا شکل بگیره. همونطور که تمام کائنات و هستی بر اساس کلام خدا شکل میگیره، این اشخاص هم اجازه میدن که خدا با اونا حرف بزنه و بعد زندگیشون بر اساس کلام خدا شکل بگیره. به یک معنا ایمان یعنی ما اجازه بدیم زندگیمون بر اساس کلام خدا شکل بگیره. و وقتی این اشخاص در واقع میپذیرن کلام خدا رو و اجازه میدن زندگیشون بر اساس کلام خدا شکل بگیره، در واقع میبینیم که ایمان اونها فقط یک عمل نیست، یک تصمیم نیست، بلکه تمام زندگی اونها رو در بر میگیره. نه یک بار، نه دو بار، بلکه اطاعتی دائمی است که زندگی هر کدوم از اونها رو که میبینیم، میبینیم که اجازه میدن تمام زندگیشون بر اساس کلام خدا شکل بگیره. تمام زندگیشون، نه یک اطاعت ساده یک بار یا دو بار. میبینیم هر کدوم که به خدا روبرو میشن، ایمان یعنی این که اجازه میدن خدا تمام زندگی اونها رو شکل بده و زندگی مبتنی بر اطاعت رو شروع میکنن. ما موسی رو میبینیم در بوته آتش وقتی که خدا بر او ظاهر میشه و میگه من میخوام تو رو بفرستم و او میپذیره که بره، به یک بار زندگیش وارد یک مسیر تازه میشه که تمام زندگی او در واقع در اون مسیر سپری میشه. یا برای مثال نوح، خدا بهش میگه که بعد کشتی بسازی و طوفانی در پیش هست، تمام زندگیش از لحظه که خدا با او حرف میزنه به یک بار شکل متفاوتی به خودش میگیره. و ایمان باز در باب 11 عبرانیان به این معنی است که وقتی خدا با انسان روبرو میشه، با اون حرف میزنه، زندگی اونها یک شکل تازه به خودش میگیره و تمام زندگی اونها در واقع وارد یک فضای کاملا متفاوت میشه. و همونطور که خدمتتون گفتم، زندگی اونها وقتی ایمان اینجا داره تعریف میکنه نویسنده باب 11 عبرانیان، در واقع یعنی اعتماد کردن به خدا، یعنی تسلیم شدن به خدا، اینکه خدایی هست، خدایی است که وجود داره، خدایی است که حرف میزنه، و وقتی بهش اعتماد میکنیم زندگی ما وارد یک فضای متفاوتی میشه. و باز هم ایمان به این معناست وقتی این اشخاص با خدا روبرو میشن، با خدایی روبرو میشن که بی نهایت امکانات تازه در زندگی این اشخاص به وجود میاره. البته حالا خواهیم دید کسایی که ایمان میارن، یعنی میپذیرن خدایی هست و بهش اعتماد میکنن و زندگیشون شکل میگیره بر اساس کلام خدا، زندگی خیلی آسونی ندارن. خواهیم دید که در زندگی ابراهیم، ما تمرکز خاص میکنیم بر زندگی ابراهیم، زندگی ایمانی لزوما زندگی آسانی نیست، ولی زندگی پرهیجان است، زندگی پرجلال است و زندگی است که این خدای قادر مطلق، خدایی که خودش رو خدای قادر مطلق معرفی میکنه و خدای آفریننده همه کائنات، در مقابل این انسان‌ها فرصت‌های، گزینه‌های، شقوقی رو قرار میده، گزینه‌های متنوع و بسیاری رو که وقتی اونها این امتحانات رو می‌بینند و لبیک میگن بهش و با ایمان میپذیرن که اونچه که خدا بونه عرضه میکنه شدنیست، در زندگیشون اتفاقات فوق‌العاده‌ای رخ میده. در واقع کسی که در این اشخاصی که در این باب در مورد اونها صحبت میشه، خدا در مقابلشون امکانات بی‌نهایت قرار میده که اگر شما به من ایمان بیاورید، این اتفاقات در زندگی شما میفته. و تمام اشخاصی که در باب 11 در مورد اونها صحبت میشه، بعد از اینکه خدا باشون روبرو میشه و باشون حرف میزنه، وارد فضاهایی میشن که در اونجا با گزینه‌های متفاوتی روبرو هستن، گزینه‌هایی که اونها رو از نظر وجودی به یک سطح و مرتبه متفاوتی میبره. اونها انسان‌های محدودی نیستن که تمام زندگیشون فقط باید بر اساس استعدادها و تصمیم‌ها و شرایط رو شکل بگیره، بلکه با خدای روبرو میشن که به اونها امکاناتی رو عرضه میکنه و قدرتی رو به اونها میبخشه که از اون وضعیت وجودی که دارن به یک وضعیت وجودی متفاوتی وارد میشن، از یک حالت محدودی که انسان اسیرش هست و بیشتر از اون نمیتونه در زندگی خودش تغییر ایجاد کنه. وقتی با خدا روبرو میشن و حرف خدا رو باور میکنن، یعنی ایمان میارن، اعتماد میکنن بهش، این باور کردن و ایمان داشتن باعث میشه که اونا وارد یک سطح وجودی تازه بشن، امکانات جدیدی رو در زندگیشون تجربه بکنن که در زندگی هر کدوم از این اشخاصی که بررسی خواهیم کرد این اتفاقات مشهود هست. و خدا هم وقتی که این اشخاص رو اعتماد میکنند و عظمت و قدرت و جلالش رو در زندگی اونها آشکار میکنه، احترام خاصی برای این اشخاص قائل هست. خیلی جالبه، باز در عبرانیان میگه آر ندارد که خودش رو خدای اونها بدونه، خدا خودش رو خدای این اشخاص معرفی میکنه. و وقتی به زندگی این اشخاص نگاه میکنیم، ما میتونیم عظمت خدا رو ببینیم، کارهای خدا رو ببینیم. برای همین خدا بارها خودش رو خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب معرفی میکنه. خدا آر نداره خودش رو خدای اونها بدونه و در واقع خدا میگه که داره میگه که اگر میخواد منو نگاه، منو بشناسید، به زندگی این اشخاص نگاه کنید. اگر میخواد عظمت و بزرگی منو ببینید، به زندگی این اشخاص نگاه کنید. و وقتی ما به زندگی هر کدوم از اونها نگاه میکنیم، عظمت کار خدا رو میبینیم، جلال خدا و اعمال عجیبش رو میبینیم. خب بریم سراغ یکی از این شخصیت‌ها، ابراهیم. از بین شخصیت‌هایی که باب 11 در مورد اون صحبت می‌کنه بیشترین حجم رو اختصاص داده نویسنده به زندگی ابراهیم. از آیه 8 تا آیه 19 میپردازه به زندگی ابراهیم و اتفاقاتی که در زندگی او میفته. و خب ابراهیم در کتاب مقدس جایگاه خیلی خیلی ویژه‌ای داره. در خود همین رساله عبرانیان 10 بار به اسم او اشاره میشه، در انجیل لوقا 15 بار به اسم او اشاره میشه، در انجیل یوحنا 10 بار به اسم او اشاره میشه. در کل کتاب مقدس اون نمونه ایمانه، او پدر ایمانداران خوانده میشه. در رومیان باب 4 پولس میگه او پدر ما ایمانداران هست، و در غلاطیان چقدر در مورد پولس صحبت میکنه. در کل کتاب مقدس یک جایگاه خیلی ویژه داره، او پدر ایمانداران هست، کسی است که با نگاه کردن به او ما میتونیم معنی حقیقی ایمان کتاب مقدسی رو درک کنیم، تعریفش بکنیم. خب چند ویژگی داره ایمان ابراهیمی؟ نگاه کنیم از آیه 8 به ایمان ابراهیم و ویژگی های ایمانی که او داره اشاره میکنه. میگه به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فراخوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث میرافت، به هرچند نمیدانست کجا میرود روانه شد. وقتی خدا ابراهیم رو میخونه، او در بیل النهرین زندگی میکرد، در اور کلدانیان و بعد حران، جایی که مرکز تمدن بود، و خدا او رو میخونه که از یک شرایط نسبتا امن به یک شرایط ناامن حرکت کنه، از جایی که در اونجا او یک امنیت نسبی داشت به جایی بره که چیزی در موردش نمیدونه. کلام خدا میگه که حاضر شد به جایی رود که نمیدونست کجا میرود، نمیدونه کجا، ولی باید بره، اطاعت میکنه. پس یکی از مهمترین ویژگی های ایمان ابراهیمی اطاعت هست. نمیدونه کجا میره ولی اطاعت میکنه. میدونه این خدایی که داره باش حرف میزنه چیز عالی رو میخواد بهش بده، که اگرچه الان نمیدونه دقیقاً اون چیز عالی چگونه چیزیست، ولی تسلیمش میشه، اطاعت میکنه و حرکت میکنه. و جالبه که باید میبینیم زندگی او از لحظه که او به این سرزمین میره زندگیست که با عدم قطعیت همراه هست. هیچ قطعی نیست، هیچ مطمئن نیست، نمیدونه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. تنها چیزی که میتونه بهش اعتماد کنه کلام خداست، وعده خداست، خود خداست. و خواهیم دید اتفاقاتی میفته بعد از ورود او به این سرزمین وعده که همه چیزایی که تجربه میکنه اتفاقا برخلاف اون چیزی که خدا بهش وعده داده. انکار همه چیز داره اون چیزی که خدا گفته زیر سوال میبره. تا به اونجا میرسه در باب 12 پیدایش میخونیم قحطی بزرگی در سرزمین به وجود میاد که او مجبور میشه به مصر. باز بعد از مدت زمانی ما میبینیم که پادشاه مصر به زن اون نظر داره و باز اونجا بعد یک دروغی رو بگه، و بعدش میبینیم جنگی در اونجا شروع میشه، و جنگی که پادشاهان کنعان با هم دیگه درگیر میشن. لوط که خیشاوند او هست به اسارت میره. سرزمینی است که درش جنگ است، سرزمینی هست که درش قحطی است، سرزمینی است که درش خطرات هست، و او از قطعیت به عدم قطعیت میره. نویسنده مسیحی اوزوالد چمبرز که کتاب خیلی زیبا داره در مورد حقایق روحانی خیلی زیبا میگه، میگه ایمان یعنی با قطعیت در عدم قطعیت زندگی کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه چی دور و بر من، چیزایی که دور و بر من میبینم هیچ قطعیتی درشون نیست، هیچ اطمینانی درشون نیست، همه چی ظاهرا پر از آشوب و بی‌اطمینانی است، ولی من یک قطعیتی دارم، اون قطعیت ایمانه. اگه خدا گفته پس میشه، و اینجوری ایمانو تعریف میکنه، قطعیت در عین عدم قطعیت. و ابراهیم هم همین تصمیمو گرفت، اطاعت میکنه از خدا و وارد زندگی میشه که زندگی پر از عدم قطعیت است. ظاهرا هیچی اونجا قطعی نیست، هیچی به اون تعلق نمیگیره و همه چی تهدیدآمیزه، نامطمئنه، یک آینده نامطمئن، ولی چون خدا به او گفته یک قطعیتی، یک اطمینانی در دلش هست و بر اساس این قطعیت و ایمان داره حرکت میکنه. و جالبه که در تمام مدتی هم که در این سرزمین هست او یک جای مشخصی نداره که دلش خوش باشه، حالا خدا اینو به من داد که من میتونم امیدوار باشم که این سرزمین بزرگ رو به میراث قطعا خواهم یافت. تنها چیزی که داره وعده خداست. و خیلی جالبه کمی جلوتر میگه که به ایمان بود، آیه 9، که در سرزمین موعود همچون بیگانه‌ای در دیار غریب خانه بدوش کردید. همچون بیگانه‌ای در دیار غریب خانه بدوش کردید. تمام زندگی ابراهیم در سرزمین وعده به این شکل سپری میشه. او بیگانه است که خانه بدوشه، در خیمه ها ساکنه، نه فقط خودش بلکه اسحاق و یعقوب هم، در مورد اونها هم داره اشاره میکنه کلام خدا که با او وارث هم وعده بودن، در خیمه ها ساکن شد. او اسحاق و یعقوب در خیمه ها ساکن بودند، نه قصر بزرگی داشتن، نه سرزمین های پهناوری داشتن. تا زمانی هم که ابراهیم میمیره هیچ قطعه زمینی رو به ملکیت نمیتونه اختیار بکنه. ما میخونیم در باب 23 است که فقط زمانی که ساره همسرش میمیره یک قطعه زمینی برای مقبره میخره، به اون مقبره از هیتیا خریداری میکنه و اون میشه مقبره ساره. ولی قبل از اون او چیزی نداره، حتی به اندازه کف دست زمینی نداره که بگه که خب من حالا این رو دارم، این زمین مال منه. و خیلی جالب میگه که در تمام اون مدت همچون بیگانه‌ای در دیار غریب خانه به دوش گردید. خیلی جالبه اون دیالوگی هم که بعداً داره ابراهیم با هیتیان، خیلی جالبه. پیدایش باب 23 آیه 4 میگه من در میان شما غربت اختیار کرده و مقیم گشتم. غربت اختیار کرده، اون وضعیت خودش رو در این سرزمین وعده به این شکل توصیف میکنه، من در میان شما غربت اختیار کردم. خودش رو غریب میدونه و تا لحظه ای هم که میمیره هیچ چیز به اون نمیرسه، فقط تنها چیزی که داره وعده کلام خداست. حتی یعقوب هم اینو میگه، میگه سالهای غربت من 130 سال است. وقتی با مصریان صحبت میکنه با فرعون باب 47 آیه 9، تمام زندگیش رو در واقع در غربت میبینه. سالهای غربت من 130 سال است. نه ابراهیم، نه عیسی، نه یعقوب، هیچ کدوم در اون زمینی که خدا گفته بود مال شماست، من به ذریت و نسل شما میدم، هیچ چیزی نداشتن که مال خودشون باشه. ولی مطمئن بودن، به خدا اعتماد داشتن که روزی تمامی این سرزمین مال اونها خواهد بود، مال ذریت اونها خواهد بود. این یکی از ویژگی‌های ایمان ابراهیمی است که اگرچه آنچه را که خدا وعده داده نمی‌بینه، ولی مطمئن حتما خدا این رو به او خواهد داد. و ابراهیم با اطمینان، حتی زمانی که چشم از این دنیا می‌بنده چیزی به او نرسیده بود، ولی در ایمان از این دنیا میره، مطمئن بود که اون زمین مال او هست. عیسی و یعقوب هم به همین شکل. و حتی یوسف هم خیلی جالبه، یوسف هم وقتی که به مصر میره و در مصر میمیره، اونقدر مطمئنه که این سرزمین مال قوم خداست که میگه وقتی که شما برگشتید حتما برمیگردید، خواستید برگردید استخوان‌های منم با خودتون ببرید و در اونجا دفن بشه. این جنس ایمان ابراهیمی است که در عیسی و یعقوب و حتی یوسف هم دیده میشه. آنچه خدا گفته حتما انجام خواهد شد، حتی اگر من در این زندگی اون رو نبینم. و در زندگی خیلی از مردان خدا ما ایمان از این جنس رو میبینیم، ایمانی که فرد حتی اگر در همین زندگی هم آنچه که خدا گفته بهش نرسه، مطمئن هست که چون خدا گفته در آینده روزی این اتفاق خواهد افتاد. در همین کشور در انگلیس ما یه شخصیت خیلی مشهور داریم، ویلیام ویلبرفورس. ایشون در قرن 18 مبارزه رو شروع کرد با گروهی از مسیحیان انجیلی انگلیسی به ضد بردهداری. معتقد بود، او و همفکران مسیحیش معتقد بودند که برای یک کشور مسیحی مثل انگلستان تجارت بردهداری یک پدیده بسیار شنی و مذموم هست، شایسته یک ملت مسیحی نیست. و اون زمان هم در اقتصاد انگلستان بردهداری خیلی نقش مهمی داشت، بخش قابل توجهی از اقتصاد انگلستان به خاطر درآمدی بود که از بردهداری انگلیسی‌ها کسب می‌کردن. برده‌ها از انگلستان می‌اومدن به انگلیس، بندر از آفریقا می‌اومدن به انگلیس، بندر لیورپول، و از اونجا دوباره صادر می‌شدن به قاره آمریکا. مرکز تجارت برده بود انگلستان. و ایشون معتقد بود که این برای کشور انگلستان به این جمعه شایسته نیست و سالیان سال مبارزه کرد، در مجلس انگلستان مبارزه کرد و زمانی که چشم می‌بست قانون بردهداری هنوز در انگلستان وجود داشت. و به یک معنا اون نتیجه مبارزات خودش رو ندید. ولی وقتی که چشم از دنیا فرو بست، خوشبختانه قانون تجارت بردهداری در انگلستان لغو شد. اون مطمئن بود اون چیزی که از خدا یافته حتما در زندگیش انجام خواهد شد. ولی او نتونست این رو ببینه. شاهدش نبود. ولی جنس ایمان ابراهیمی داره. ایمانی که میدونه خدا آنچه رو که وعده داده انجام خواهد داد، هرچند اگر مدت زمانی طول بکشه. چند سال پیش یادم هست در ایران که بودم، روزی رفته بودیم به یک روستایی در نزدیکی شهر رومی، روستای سیر. و روستای خیلی معروفی است. اولین کلیسای انجیلی در ایران در اونجا به وجود اومد. وقتی که مبشرین و میسیونرهای پرزبیتری به ایران میان، در اون روستا مستقر میشن، بین آشوریا کاری رو شروع میکنن، بعد مدرسه، درمانگاه و خدمات اینچنینی رو شروع میکنن. و بعد تعداد زیاد از این میسیونرها اون روستا میشه مرکز فعالیت‌هاشون و از اونجا میرن به جاهای مختلف استان آذربایجان، شهر ارومیه، از اونجا پخش میشن. و در این روستای سیری یک آرامگاه هست، یک قبرستان هست و قبر تقریبا 50 نفر از این میسیونرهای آمریکایی که در طول یک دوره تقریبا 70-80 ساله به ایران اومدن، در ایران زندگی کردن و در ایران مردن، در اونجا هست. خیلی فضای خاصیه. وقتی شما به این روستا میرید، به این قبرستان میرید، مقبره اشخاصی رو میبینید که در اون زمان در آمریکا پزشک بودند، استاد الهیات بودن، افرادی بودن که زندگی خوبی داشتن، ولی اون شرایط خوب رو ترک میکنن میان به ایران که بتونن قوم خدا رو خدمت کنن، بتونن کار جدیدی رو شروع کنن، بتونن در ایران کلیسایی رو بلند کنن که اشخاص از زمینه اسلام به عیسی مسیح ایمان بیارن. و شما میخونید اسامی رو که کدوم یکیشون در چه تاریخی به دنیا اومده، در چه تاریخی مرده. اسم بچه‌م اونجا هست. اینا بچه‌ای داشتن که متأسفانه فوت کردن در ایران، ولی اینا در ایران مردن. خیلی جالبه، یعنی حتی نتونستن دوباره به کشور خودشون برگردن. بعضیشون 50 سال 60 سال در ایران زندگی کردن، در ایران مردن. و موضوع این هست که این 50 60 نفر در تمام مدتی که در ایران بودن، بله، در بین آشوری‌ها حتی تعدادی از ارامنه کسایی که از زمینه کلیسای سنتی بودن به عیسی مسیح ایمان آوردن. ولی اونا امیدوار بودن از بین آذری‌ها، از بین کردها، فارس‌ها کسایی به عیسی مسیح ایمان بیارن. و در تمام اون 60 70 سالی که این ده ها میسیونر در ایران بودن، بعضیشون حتی ایمان آوردن یک ایماندار آذری، کرد و فارس رو ندیدن، حتی یک نفر. بعضیشون بعضی کردا رو دیدن، بعضی کردا که به عیسی مسیح ایمان میارن. یک موردی برادر آذری که در تبریز ایمان میاره در حوالی سال 1880 که متوجه میشن، میگیرن، در زندان میندازن و در زندان کشته میشه، شهید میشه. یکی از اولین شهدای کلیسای ایران بوده این برادر آذری. یک برادر کردی در روستای کردنشین کشته میشه. حتی اونهایی هم که ایمان آوردن به عیسی مسیح، این عزیزان جلو چشمشون دیدن اینا دارن کشته میشن. و بعضیشون حتی ایمان آوردن یک مسیح فارس زبان یا آذری زبان و کرد زبان رو ندیدن، ولی ایمان داشتن. کاری رو که شروع کردن روزی در ایران نتیجه خورد، مثل ابراهیم. ایمان ابراهیمی، ایمانی از جنس ایمان ابراهیمی که از خدا رویایی داشتن، وعده‌ای داشتن و ادامه دادن. در ایران ماندن، خدمت کردن، در ایران جونشون از دست دادن. و قبر اونها، مقبره اونها خیلی جالبه، خیلی واقعا تأثیر برانگیزه. شما یه دفعه مقبره 50 60 تا مرد و زن خدا رو می‌بینید که تمام زندگیشون رو در ایران سپری کردن، روی زانوان دعا کردن برای کلیسای ایران. و اگر امروز در ایران صدها هزار مسیح فارس زبان داریم، باور من این هست که یکی از دلایلش خدمات این عزیزان هست، دعای این عزیزان هست، پایمردی و استقامت این عزیزان هست. سالیان سال موندن در ایران، خدمت کردن، در طول زندگیشون حتی یک ایماندار فارس رو ندیدن، یک ایماندار آذری رو ندیدن، ولی مطمئنم در آسمان وقتی از بالا نگاه میکنن دلشون شاد هست الان، و اون ابر شاهدانی هستن که الان میبینن چطور کلیسای خداوند در ایران بلند شده. این ایمان ابراهیمیه. خدا گفته میشه حتی اگر من در زندگی خودم رو نبینم. یا این نفر دیگه میخوام بهش اشاره کنم، رابرت بروس هست، از اسکاتلند به ایران میره، خادم مسشوده‌ای که تحصیلات عالی هم داشت، اسکاتلند زندگی میکرد، به ایران میره، تمام زندگیشو در ایران سپری میکنه. و بازم در تمام زندگیش او فقط ایمان آوردن چند تا ایماندار فارس زبان رو میبینه. تمام زندگیش تقریبا 40 50 سال در ایران بود رابرت بروس. و یک جمله‌ای داره، یک نوشته‌ای داره که خاک ایران خاک پر از سنگه، نمیشه تو چیزی کاشت، ولی انگار دعوت ما این هست که این سنگا رو جمع کنیم و نسل بعدی خادمان خواهد اومد، این زمین رو شخ خواهند زد و نسل بعدی خادمان خواهند اومد و نهالهایی رو که کاشته شده و بار آورده اون رو خواهند دید. کار او برداشتن این سنگا بود. کار خودش رو برداشتن سنگا می‌بینه. و سالیان سال او روی زانانش دعا می‌کنه. یکی از اشخاصی بود که در کار ترجمه کتاب هندس فارسی نقش داشته، ترجمه قدیمی که ما استفاده می‌کنیم، و ولی چیزی ندید. رابرت بروس هم چیزی ندید. ولی این جنس ایمان ابراهیمیه. خدا گفته و میشه، حتی اگر همه شرایط برخلاف اون چیزی باشن که من این لحظه دارم تجربه میکنم. این میسیونرها هم همه اتفاقاتی که دور برشون میافتاد برخلاف اون چیزی بود که اونها انتظار داشتن، ولی رو ایمانشون میستن. حتی اون عزیزان آذری و کردی هم که ایمان میوردن دلشون شاد میشد، بعد از مدت زمان کوتاهی خبر میومد که اینها کشته شدن، شهید شدن، ولی باز اینها ترک نمی کردن ایران رو برن، دعا می کردن، صبر می کردن، چون ایمان داشتن که اگر خدا گفته، اگر خدا به اونها رویا داده، خداوند حتما وعده خودش رو تحقق خواهد بخشید. یه دیگه، یکی از ویژگی های ابراهیم، ایمان ابراهیم در آیه 11 هست. یه خصلت دیگه ایمانی که ابراهیم داشت رو داره در آیه 11 توضیح میده. به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد، با اینکه سارا نازا و خود اون نیز سال خورده بود، چرا که وعده دهنده را امین شمرد. این گونه از یک تن، آن هم کسی که تقریبا مرده بود، نسل کسی همچون ستارگان آسمان و بیشمار مانند شنهای کناری دریا پدید آمد. خدا بهش میگه من به تو نسلی میدم که به اندازه ستارگان و شنهای کناری دریا نمیشه شمرد، یک برکت بی‌نهایت عظیم. و ولی ابراهیم چیزی نداشت، فرزندی نداشت. چند سال صبر میکنه، میبینه خبری نشد و با هاجر همسرش ساره در واقع پیشنهاد میکنه، میگه با کنیز من همبستر شو. و باز در ایمان و یک تزلزلی هست، انگار میخواد یه جوری اگه انجام نمیشه این وعده خدا، خودش یک قدمی برداره، که باز خدا با حرف میزنه میگه نه، نقش من این نیست، نسل تو، نسلی که از تو پدید میارم از نسلی خواهد بود که یک راه دیگه‌ای دارم، نقشه دیگه‌ای دارم، فراموش کن این اسماعیل که بدون اومد، من اسماعیلم برکت میدم ولی نقشه من یه چیز دیگه است. و ابراهیم 99 سالشه که دیگه ناامید، که دیگه مثل این که اون چیزی که خدا گفته انجام نمیشه، و باز خدا باش حرف میزنه که نه، من به تو فرزند میدم. و در 100 سالگی این بچه به دنیا میاد، یعنی ابراهیم سالیان سال منتظر میمونه و هر چقدر به شرایط نگاه میکنه هیچی در شرایط نیست که به اون نشون بده به زودی بچه دار خواهد شد، اتفاقا برعکس، همه چی داره میگه که غیر ممکن است. و خدا انگار صبر میکنه وقتی همه چی غیر ممکن شد، اون موقع کار خودشو انجام بده. در رساله رومیان باب 4 خیلی جالبه، میگه به بدن خودش وقتی ابراهیم نگاه میکنه، رومیان باب 4 روم خیلی زیبا وضعیت ابراهیم رو توصیف میکنه، با اینکه جای امیدی نبود امیدوارانه ایمان آورد و در ایمان خود سست نشد و او در ایمان خود سست نشد آنکه که بر بدن مرده خیش نظر کرد، زیر حدود 100 سال داشت. بدن مرده خودش، به بدن مرده خودش اگه میخواست نگاه کنه، به رحم مرده ساره میخواست نگاه کنه، هیچ امیدی نبود. ولی ایمان ابراهیمی ایمانی نیست که چشماشو در مورد واقعیت ببنده، نه، او واقعیت رو میدید، او میدونه 100 سالشه و هیچ امیدی نیست. ساره هم دیگه زنی است که دیگه نمیتونه بچه دار بشه، ولی در زمانی که هیچ امیدی نیست او باز ایمان داره. و جالبه در دوباره که یک بار خدا با حرف میزنه در باب 17 که او دیگه خیلی ناامید است که من به تو فرزند میدم، و ابراهیم میخنده، یک خنده ناباوری است که مگه میشه همچین چیزی. و یک بار هم که دوباره خداوند در باب 18 به نزد او و ساره میاد و با اونو حرف میزنه، ساره میخنده، و در هر دو حالت این خنده هست. خدا میگه که واسه چی میخندید؟ من چیزی که گفتم انجام میدم. و بعد اسم اون فرزندم میگه بذارید اسحاق، خنده. یعنی عدم باور اونها، شک و تردید اونها اونقدر عمیق بود که حتی اونها میخندن، ولی باز ابراهیم ادامه میده، میگه نه، اگه خدا گفته خواهد بود. و جالبه که خدا یه طنزی در کارهای خدا گاهی اوقات هست، خدا یک طنزی داره و خدا میگه بسیار خوب، اسم بچه رو اتفاقا میذارید خنده، همون چیزی که شما بهش خندیدید، مسخره کردید، میشه اسم بچه‌تون، خنده. این خنده هم خوشحالی بود، بله، خدا بعد از سال به اون یک فرزند داد، یک ایهامی در این اسم هست، هم به معنای خوشحالی بود ولی به معنای این بود که یادآوری میکرد به اونها شک و تردیدشون. یادتون خندیدی؟ هم شما خندیده، ابراهیم هم ساره، دوتایتون هم خندیدید، ولی همین بچه رو جلو چشمتون خواهید دید و اسمش رو اسحاق خواهید دید. پس به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد. ایمان ابراهیمی یعنی در جایی که هیچ امکان نداره، به هیچ عنوان قابل تصور نیست، چیزی که خدا گفته انجام بشه، ابراهیم ادامه میده. ابراهیم در ایمانش پایمردی نشون میده. ابراهیم باز هم باور داره خدا کار خودش انجام میده و این معجزه انجام میده. پس توانایی یافت نسلی داشته باشد به خاطر ایمانش. ایمان به غیر ممکن هاست. ایمان ابراهیمی ایمان به غیر ممکن هاست. و آیه 17 یکی دیگه از ویژگی های ایمان ابراهیمی رو میگه. این ویژگی سوم این هست که به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد عیسی را به عنوان قربانی تقدیم کرد. با او که وعده را پذیرفته بود حاضر شد پسر یگانه خود را قربانی کند. ایمان ابراهیمی ایمانی است که حاضر به قربانی کردن هست. یکی دیگه از ویژگی‌ها ایمان ابراهیمی ایمانی است که حاضر قربانی کنه. و خدا از او چی می‌خواد؟ اون چیزی که من به تو وعده کردم و اتفاقا قرار توسط او نسلی بزرگ به وجود بیاد، همین رو باید برام قربانی کنی. خب تصور کنید چه احساساتی رو ابراهیم تجربه میکنه. او شاید خیلی مشکل نداشت در قربانی کردن عیسی، او درس اطاعت رو یاد گرفته بود، ولی بین مکاشفه‌ای که از خدا گرفته بود سالا پیش و مکاشفه‌ای که الان از خدا داشت یک تضادی بود، یک تناقضی بود. چطور میشه خدا گفته من به تو نسلی بزرگ میدم، بعد با معجزه عیسی رو به من داده، حالا میگه همین عیسی رو بیا و برای من قربانی کن؟ و بین این دو تا مکاشفه تناقض هست. چجوری ابراهیم این دو تا مکاشفه رو به هم دیگه آشتی میده؟ خیلی جالبه، نویسنده عبرانیان زیبا میگه آیه 19، ابراهیم چنین اندیشید، این جور پیش خودش، مثل اینکه ابراهیم قضیه رو حلاجی میکنه، حل و فصل میکنه، با خود چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند و میتوان گفت که به نوعی عصاب رو از مرگ باز یافت. با خودش فکر میکنه خب حتما اگه من این بچه رو بکشم، سرش رو ببرم، رو آتیش بسوزونم، خاکستر بشه، خدا دوباره از مردگان زندهش میکنه دیگه. قبل از اینکه در مکاشفه پیشرونده خدا رستاخیز و مفهوم رستاخیز توضیح داده بشه، خدا اون رو برای انسان باز بکنه، خیلی قبل از اون ابراهیم در ایمان و اندیشه خودش به این میرسه. پس خدا میتونه، اگر این عصاب رو از نیستی به من داده، خدا چجوری استقو به من داده؟ اصلا هیچ امکانی وجود نداشت، هیچ احتمالی وجود نداشت ما بچه داشتیم. خدا در اون شرایط غیر ممکن استقو به من داد. پس دوباره در یک شرایط غیر ممکن مشابه اثر رو از مردگان زنده میکنه. پس بریم چه اشکالی داره؟ خیلی جالبه. با خود اندیشید. این اندیشه ایمان، اندیشه ایمان یعنی در بدترین شرایط باز میتونه اون امکانات بی‌نهایت بالقوه‌ای رو که خدای قادر مطلق میتونه رقم بزنه ببینه. خدا میتونه رو از مردگان زنده کنه. پس بریم. خیلی جالبه وقتی خدا این رو بهش میگه در 22 پیدایش 22 میگه صبح زود برخواسته عصر رو برداشت به خودش رفت. صبح زود مثلا تعلل نمی کنه، حالا وایسیم حالا ببینیم چی میشه، نه صبح زود بلند میشه با خودش عصر رو میبره، مطمئن قدم برمیداره، میگه با خودش اندیشید خدا زنده میکنه. خیلی جالبه، در واقع آموزه رستاخیز قبل از اینکه خدا در مورد این موضوع چیزی به انسان بگه در ایمان خودش ابراهیم بهش رسیده. پس خدا قادر است که او را زنده کند و البته میگه که به نوعی عصر رو از مرگ باز یافت. نویسنده داره میگه که واقعا اتفاق نیفتاد، ولی به یک معنا او رو قربانی کرد و خدا دوباره رو بهش برگردوند. ولی ابراهیم حاضر بود عزیزترین خودش رو هم قربانی کنه. یکی از ویژگی‌های ایمان ابراهیم این هست، اگر خدا چیزی میطلبه، اگر خدا قربانی میخواد، در ایمان ابراهیمی شخص حاضر است قربانی کنه، بهترین خودش رو، عالی‌ترین خودش رو حاضر قربانی کنه. و میبینیم که ابراهیم بدون اینکه دستش بلرزه این رو انجام میده. پس ما اینجا سه تا ویژگی دیدیم در ایمان ابراهیمی. یه بار دیگه جمع‌بندی کنیم، مرور کنیم. در آیات 8 و 10 دیدیم که ایمان ابراهیمی ایمانی بود که زندگی در عدم قطعیت بود. اطمینان از آن چی که خدا گفته بود حتما انجام میشه، باور داشت بهش، اطاعت کرد، به پیش رفت و حتی وقتی که ندید، این خیلی نکته مهمیه، حتی زمانی که ندید آنچه را که خدا گفته در زندگیش تحقق پیدا میکنه، مطمئن بود روزی تحقق پیدا خواهد کرد و شد. قوم خدا بارور و کثیر شدن، به مصر رفتن، از مصر برگردن، سرزمین وعده رو تصرف کردن، روزی تحقق پیدا کرد. و ما اشاره کردیم همچنین به زندگی مردان و زنان که در ایران بدون اینکه آنچه که خدا به اونو وعده داده بود ببینن، در ایمان چشماشون رو بستن. ولی ایمان ابراهیمی ایمانی است که حتی اگر آن چیزی رو که خدا وعده داده نمیبینه، تا به پایان مطمئنه و روی اون میسته و زندگی در عدم قطعیت هست و در این حال باور به اون چیزی که حتی اگر خودش نبینه ولی میدونه انجام میشه. آیات 11 و 12 در مورد این صحبت میکرد که قوت توانایی نسل یافت. ایمان ابراهیمی ایمانی است که جایی که به هیچ عنوان اون چیزی که خدا گفته امکان تحققش نیست، به غیر ممکن باور داره و در زمانی که شرایط دارن میگن که غیر ممکن هست، باور داره که ممکن است و میبینه که در نهایت خدا این فرزند رو به او میده. بالاخره آیات 17 و 19 ایمان ابراهیمی ایمانی است آماده قربانی کردن. اگر خدا چیزی رو از او میخواد، با اطمینان رو قربانی میکنه. اصلا فکر نمیکنه که اون چیزی که قربانی میکنه چقدر ارزش داره. بهترین رو حاضر قربانی کنه. و این سه درس رو ما میتونیم از ایمان ابراهیم یاد بگیریم. و خیلی از اوقات تو زندگیمون خدا یک وعده هایی به ما میده و ممکنه ما در زندگیمون نبینیم، ولی موضوع این هست که اگر خدا گفته حتما انجام خواهد شد و اشخاص که چنین ایمانی دارند بر اساس وعده خدا جلو میرن حتی اگر خودشون نبینن. خیلی از اوقات ما در شرایطی به سر میبریم که خدا چیزی به ما گفته ولی غیر ممکنه. و باز ایمان ابراهیم میگه با وجودی که غیر ممکنه ولی حتما انجام خواهد شد، چون خدای قادر مطلق گفته و زمانهایی که خدا از ما میخواد چیزی رو قربانی کنیم. عزیزان در ایمان حقیقی و اصیل کتاب مقدسی همیشه قربانی هست. این نیست که ما همیشه از خداوند برکت میگیریم، خداوند چیزهای نیکو به ما میده، بله همینا درست، ولی زمانهایی هم هست که خداوند میخواد ما چیزی رو قربانی کنیم و اتفاقا ایمان کتاب مقدسی در این قربانی کردنی که رشد میکنه، در این قربانی کردنی که باید یک فضای جدید میشه. شما همون 22 رو پیدایش باب 22 رو بخونید، وقتی که او حاضر میشه عصر رو قربانی کنه، رابطهش با خدا باید یک سطح جدید میشه، باید یک کیفیت جدید میشه. خدا میگه به ذات خودم قسم، حالا که این کارو کردی من چنین و چنان میکنم. و اون قربانیش باعث میشه که ابراهیم در یک وضعیت متفاوتی قرار بگیره، در یک ارتباط جدیدی با خدا قرار بگیره. و عزیزان ایمانی کتاب مقدسی همیشه توش قربانی کردن هست. چقدر حاضرین برای خداوند قربانی کنیم؟ اون دوتای قبلی رو که گفتم، دوتا ویژگی اولم سر جاشه، ولی دارم رو سومی مقدار تاکید میکنم. گاهی اوقات خداوند از ما میخواد چیزهایی رو قربانی کنیم تا زمانی که برای اون چیزها خیلی ارزش ندارن راحت قربانی میکنیم. ولی خدا از ابراهیم مهمترین چیزی رو که داشت طلب کرد، ارزشمندترین چیزی رو که داشت طلب کرد. اونایی که اینجا والد هستن بچه‌شون خیلی دوست دارن. تصور کنید در شرایطی قرار بگیرید که شما باید کاری رو انجام بدید که به منزله اینه که فرزندتون از دست بدید. اصلا قابل تصور نیست، ما نمیتونیم تصور کنیم. ولی ابراهیم حاضر بود حتی چنین قربانی رو انجام بده. برای همینه در کتاب مقدس نمونه ایمان هست، پدر ایمانداران است، چون ایمانش این چنین آزموده شد. برای همین خدا وقتی که خودش رو معرفی میکنه میگه من خدای ابراهیم هستم. افتخار میکنه بگه من خدای ابراهیم. اگه میخواد منو بشناسید نگاه کنید که من در زندگی ابراهیم چه جوری عمل کردم. نگاه کنید چقدر این آدم منو میشناخت و نگاه کنید که این آدم حاضر بود برای پیروی من چه بهایی رو بپردازه. خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب. کیرکگوری کتاب خیلی معروف داره، ترس و لرز. خیلی زیبا اون قسمتایی که ابراهیم میخواد اسحاق رو ببره و قربانی کنه خیلی زیبا توضیح میده که چه تلاطماتی داره، چه فکرایی داره و همون تناقضی که خدمتتون گفتم. خدا میگه که من به تو نسلی میدم از اسحاق، حالا داره میگه همینو ببر سرشو ببر قربانیش کن. خب یعنی چی این خدا؟ آیا واقعا خدا با من حرف زده یا این چیزی که شنیدم توهمات ذهنی من بود؟ ولی ابراهیم مطمئن بود خدا باش حرف زده. صدای خدا رو دیگه بعد از سالا میشنید و چه تلاطمات روحی، چه احساساتی رو تجربه میکنه. کیرکگور خیلی زیبا توضیح میده در کتاب ترس و لرزش و اصلا ماهیت ایمان رو این جهش ایمان تعریف میکنه که یه جایی هست که ما دیگه خیلی حساب کتاب و دو تا چهار تا نمی کنیم. خدا گفته میشه من بعد فقط قدم ایمان رو بردارم. کیرکگور در مورد این ایمان ابراهیمی که اگه خدا گفت من اطاعت میکنم، دیگه حالا بعدش چی میشه به بعدش فکر نمیکنم، فقط اطاعت میکنم. و خیلی زیبا در ترس و لرز این رو توضیح میده. و خدا رو شکر برای شخصیت های دیگه ای که در این باب 11 اونها هم ایمان هایی داشتند شبیه ایمان ابراهیم، در جاهای متفاوت از ایمان ابراهیم، ولی هر کدومشون ایمانشون یک چیزی رو در مورد خدا و شیوه زندگی مبتنی بر ایمان به ما یاد میده. و علاوه بر اسامی این اشخاص در باب 11 هم قطعا خدای کدهاند از خدای نهمیاها، خدای اشعیاها، خدای پولسها، همه کسانی که اینطور به خدا ایمان داشتن، خدای اینها هم هست. خدای اشخاص مهم در تاریخ کلیسا، مردم و زنان ایمان، خدای پولیکارپا، خدای آگوستین، خدای لوتر، خدای جان وسلی. جان وسلی که کشور انگلستان در زمانی که در قرن 18 یک رکود و رخوت روحانی برش حاکم بود، فضای فکری، فضای اخلاقی و روحانی کشور به شدت فاسد شده بود، با همفکرانش شروع به دعا میکنند، پای مردی و استقامت به خرج میدن و در نتیجه دعاهای اونا خدماتون یک بیداری بزرگی در کشور انگلستان به وجود میاد، جنبش متدیست به وجود میاد. خدای جورج مولرها، باز فردی که هیچی نداشت، هیچ سازمانی حمایتش نمیکرد، کلیسایی حمایتش نمیکرد، و او شروع میکنه در بین یتیمان انگلستان کار کردن، شروع میکنه دعا کردن و خدا هر روز کمکهای مالی رو به دست او میرسوند و او بدون اینکه هیچ منبع مالی مشخصی داشته باشه فقط با ایمان و دعا میکرد، خدا برکتش میداد، دعا میکرد و خدا برکتش میداد. در اون عدم قطعیت، در اون ناممکن قدم زد و زمانی که چشم از این جهان فرو میبست 8000 بچه یتیم در انگلستان با خدمات او داشتن حمایت میشدن، بیشتر از 8000 نفر. و روش کمک گرفتن هم این بود که او به هیچ سازمانی به شکل رسمی تقاضایی رو به اون سازمان نمیفرستاد، دعا میکرد و مطمئن بود خدا به اون میده. و جورج مولر مردی بود که چنین ایمانی داشت. خدای بیلی گراهام، مردی که توسط خدمت او هزاران میلیون نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن. و خدای شهدای کلیسا ایران، مردان ایمان در کلیسا ایران، خدای حسین سودمت، خدای برادر دیباج، خدای های کوفسپیان، مردم و زنان ایمانی که حتی با چشمان خودشون خیلی چیزها رو ندیدن اون زمانی که زنده بودند، ولی مطمئن بودند دعاهایی که کردن یک روزی حتما پاداش خواهد یافت، حتما جواب داده خواهد شد، حتما خدا اگر به اونو رویایی داده که در ایران روزی صدها هزار نفر به عیسی مسیح ایمان میارن، مطمئن بودن اتفاق خواهد افتاد و اون رو با چشمان خودشون دیدن. خدای میکائیلیان، کش میکائیلیان خیلی کتاب ترجمه میکرد و وقتی از اون میپرسن که خب این همه شما وقت می‌دارید کشیش میکائیلیان کتاب ترجمه می‌کنی، کی آخه اینا رو می‌خونه؟ ما الان 100 تا ایماندار فارسی زبان داریم، 150 تا ایماندار فارسی زبان داریم، می‌ارزینم وقت بگذاری؟ و جوابشون این بود من این کتابا رو برای این 150 نفر ترجمه نمی‌کنم. ایمان دارم روزی خواهد اومد که هزاران هزار مسیح فارسی زبان باید کتب ادبیات مسیح رو بخونن. من دارم به اونا نگاه می‌کنم و ترجمه می‌کنم. این ایمان از جنس ایمان ابراهیمی است و روزی رسید که حقیقتاً این اتفاق افتاد و امروز هزاران هزار نفر کتاب‌هایی که کشمیکالیان ترجمه کرده می‌خوانند. و با یک مثال دیگه تمام می‌کنم موضوع امروز خودمو. باز یکی از این مردان ایمان که خدا مطمئنم اگه باید خودشو معرفی کنه، خدای ابراهیم، عیسی و یعقوب و میتونه یکی از اسامی رو بیاره، خدای برادر دیباج، خدای برادر سودمند، میتونه بگه من خدای برادر ست هم هستم. بعد از سه دقیق نظر که به یک مرکز بنیانگذاران کلیسای جهان ربانی ایران بود، جنبش در جنبش پنتیکاستی نقشه خیلی مهمی داشت، مرد ایمان بود و من هیچ وقت یادم نمیره یک بار منزل ایشون رفته بودم سالا پیش که با هم دعا کنیم. این افتخار داشتم گاهی اوقات با ایشون دعا کنم. اون موقع حدود 85 سالش بود، سنش هم بالا بود و رفتم که باهاش دعا کنم و به من گفت که بعد از که دعا کردیم گفت که این همسایه کناری ما دو تا درون ورتر یک پیرمردی است که سرطان داره و حالش خیلی بده، بریم براش دعا کنیم. من هم یه لحظه با خودم فکر کردم خب پیر مرد سنش هم بالاست و سرطان داره، حالا میمیره میره دیگه، چه کاری، بریم دعا کنیم. بعدش هم دعامون جواب پیدا نکنه اونجا ضایع میشیم، چقدر ناجور میشه. گفتم براست مطمئنی بریم؟ گفت بله دعا کنیم بریم. گفت میخوای دعا کنی با هم دیگه؟ گفتم باش. یه ذره دعا کردیم و گفت بریم. گفتم باش. باش شدیم. منم حالا با ایشون دارم میرم و ولی خدا منو ببخشه با یه مقدار تردید و شک و بیماری. خلاص رفتیم تو، پسرش کنارش مغازه مکانیکی داشت، در رو باز کرد و ما رو برد تو، رفتیم تو اتاق. خلاصه تا در رو باز کرد چشمتو روز بعد نبینه، یه پیرمردی که فقط اسکلت بود، یعنی دیگه هیچی ازش باقی نمونده بود، مراحل آخر بیماری سرطان جوابش کرده بودن و این فقط شاید مثلا شاید دو سه روز بیشتر زنده نمون، نمیتونست حرف بزنه که اصلا وقتی شروع کردن با سلام علیک کردن نتونست جواب ما رو بده. یک اسکلت خالی و اصلا سایه مرگ تو چشم تو صورتش دیده میشد. من باز با خودم گفتم که عجب اشتباهی کردیم، حالا دعا کنیم این دو روز دیگه میمیره، اصلا جالب نیست یعنی چی. بعد گفتم حالا دیگه اومدیم دیگه مجبوریم دعا کنیم، ولی خب فایده نداره. بعد از ستم خیلی با شهامت کتاب مقدسش رو دستش گرفت و گفت که دعا کنیم، روبر دعا کن. خودش دعا کرد، منم خیلی با ایمانی دعا کردم و اومدیم بیرون. 5 دقیقه هم شاید دعا نکردیم. خلاصه گذشت. بعد از یک هفته کلیسا بودم، زنگ زدن و منشی کلیسا گفت بعد حالا اون موقع هم هنوز همه موبایل نداشت. خلاصه گوشی برداشتم گفت که روبرت میدونی چی شده؟ گفتم نه. گفت این پیرمرده اصلا حالش برگشته، داره غذا میخوره، شروع کرده حرف زدن، نمیتونه حرف بزنه، حالش خوب شده اینا، داره حالش خوب میشه. حالا منم اولش خوش داشتم، گفتم هست بیمار سرطانی قبل از مرگ یه ذره حالشون خوب میشه بعد میمیرن. این گفتم حتما اینجوریه دیگه، این حالا یه ذره حالش بهتر شده حالا میمیره دیگه. گفتم خب خدا رو شکر بعد از ست. بعد گفتم آفرین به ایمان این مرد، آفرین به ایمان این مرد، ولی خب دیگه این که کارش نمیشه کرد. خلاصه یه هفته دیگه گذشت، دوباره زنگ زد. روبرت فهمیدی چی شده؟ گفتم نه. گفت اومده نشسته در کوچه، در خونه شون با داره با آبرین حرف میزنه. مگه میشه؟ بعد از گفت آره حالش خوب شده. منم باورم نمیشد تا یه روز رد شده از اینجا. بله همون پیرمرد نشسته روی سکوی خونه شون داره با مردم سلام علیک میکنه. خلاصه شفا پیدا کرد. این مرد شفا پیدا کرد. نمیگم همیشه هر وقت دعا میکنیم خداوند مریضان رو شفا میده. بس شفا بس یه ذره پیچیده است. گاهی اوقات خداوند ارادش اینه بعضی اشخاص رو ببره، بعضی رو شفا میده. اونو من نمیدونم. ولی میخوام ایمان بعد از تو بگم. دمد خیلی چیزای دیگه همچین ایمانی داشت. و با ایمان دعا میکرد و میشد. ولی واقعا اون روز خدا به ایمان بعد از تو نگاه کرد که اون شخص رو شفا داد. به ایمان من اصلا نگاه نکرد چون اصلا ایمان اینجوری نبود. ولی خیلی جالب بود و بعد گزارش چند ما گزارش گفتم برسه حالش خوبه تو کلیسا برسه. گفت بله خیلی خوبه، سلام علیک میکنم به هاشو اینا. و 3 سال بعد اون پیرمرد برسه یک بیماری دیگه فوت کرد، فشار خون بود چی بود فوت کرد، ولی 3 سال بعدش فوت کرد. این ایمان از جنس ایمان ابراهیمی است. ما رفتیم تو، تصاحب کردن یه پیرمردی که فقط اسکلته، نمیتونه حرف بزنه. پزشکا مدت‌ها پیش جوابش کردن، اصلا شما اون سایه مرگ رو تو صورت این آدم میدید. من ترسیدم و خیلی صحنه اصلا جالبی نبود و گفتم خب واسه چی اومدی؟ ولی این مرد ایمان داشت که خدا میتونه این مرد رو از بستر بیماری بلند کنه. مثل زنده شدن مرده بود برای من، اینجوری بهتون میگم، برای من مثل زنده شدن مرده. و برادر ست از این شهادت زیاد داشت، پدر برادر ساموئل و برادر قازار و برادر لوکاس، پسرهاشون هر کدوم هم خادم خدا، ولی مرد ایمان بود. گاهی وقت که با ایشون حرف می‌زدیم در یک موضوعی، چنان با شور و حرارت و احساسات حرف می‌زد، احساس می‌کردی همون فردا صبح این اتفاق می‌افته. گفتیم حالا می‌خوایم این کارو بکنیم. ایشون گفت پس این کارو می‌کنیم، این کارو می‌کنیم و شهادتش رو می‌داد و ایمان بود. یکی از مواردی که من از ایشون یاد گرفتم و ایمان، میتونم بگم ایمان تکان دهنده، ایمان تکان، اصلا نگاه نکرد که اصلا اونجا چه خبره، اون رو تخت کی خوابیده، دکترها چی گفتن. مثل ابراهیم، میگه ابراهیم به بدن مرده خودش نظر نکرد، به رحم مرده ساره نظر نکرد، اصلا نگاه نکرد، گفت ولش کن خدا گفته میشه. بعد از ست هم گفت میریم دعا میکنیم، تمام شد و خداوند اون پیرمرد رو از بستر بیماری برخیزانید. چنین ایمانی بود، ایمان بعد از ست. و خدای ما خدایی است که میتونه بگه خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب و خدای برادرست. در زندگی برادرست خدا خودشو اینجوری آشکار کرد. و در زندگی خیلی از مردان خدا، مخصوصا کلیسای ایران، خدا شکر برای کلیسای ایران که مردان ایمانی خداوند به کلیسای ایران داد، که زمانی که در ایران هیچ خبری نبود، من یادمه من یک جوان بودم، نوجوان بودم، این مردان و زنان ایمان از ایمان آوردن هزاران هزار ایماندار فارسی زبان صحبت می‌کردن و اونقدر ایستادن، دعا کردن، خدمت کردن که این اتفاق افتاد. در جلوی چشمانشون اتفاق افتاد. و بعضیشون خودشون هم ندیدن، ما که جوان‌تر بودیم دیدیم، ولی این جنس ایمان ابراهیمی است. و خداوند از ما میخواد که چنین ایمان‌هایی رو داشته باشیم. با نگاه کردن به این اشخاص، ایمان‌های ما نیز چنین ایمانی باشه. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، لحظاتی دعا کنیم. پدر آسمانی، تو شکر می‌کنیم خدای قادر مطلق، خدایی که آنچه را که وعده می‌دهی انجام می‌شود، خدای غیر ممکن‌ها، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب و خدای همه مردان و زنانی که وقتی که به تو اعتماد کردن، عظمت تو و امین بودن تو، قابل اعتماد بودن تو در زندگی اونها دیده شد. تو را میپرستیم، تو را شکر میکنیم ای خداوند، برای کلام زنده تو را شکر میکنیم و تو را شکر میکنیم که تو دیروز، امروز، تو ابدالآباد همان هستی، خدای تغییر ناپذیر. امروز هم همان خدا هستی که میتونیم به همین شکل به تو اعتماد کنیم. خدای هستی که وقتی که کلامی رو میگی، حقیقتی رو میگی، تا به آخر میایستی تا اون کلام تعقب پیدا کنه. و مردم و زنانی رو میخوای که بدون توجه به شرایط، بدون توجه به اتفاقاتی که در اطرافشون میفته، بدون نگاه کردن به خودشون، ضعف خودشون، کلام تو رو باور کنن، پای مردی کنن، بیستن تا آنچه را که وعده دادی اتفاق بیفته. تو رو شکر میکنیم ای خداوند برای چنین زنان و مردانی. تو رو شکر میکنیم که به کلیسای ایران چنین زنان و مردانی رو بخشیدی. برای همه زنان و مردانی که در کلام تو شرح زندگی اونها اومده و اینطور برای تو ایستادند، تو رو شکر میکنیم. و عطا کن هر کدوم از ما زنان و مردان ایمان باشیم، حتی در زمانهایی که همه چیز، همه اتفاقات دارن به ما میگن که امکان نداره، غیر ممکنه، ما در اون قطعیت ایمان بیستیم، در اون اطمینان ایمان ادامه بدیم. ما رو زنان و مردان ایمان کن، به ما ایمانی از جنس ایمان ابراهیم بده خداوند. ای خداوند، ایمان ما رو تقویت کن، ما رو در بیمانی ما مدد کن، ما رو در شک و تردیدهای ما مدد کن. ای خداوند، به اندازه دانه خردل ببینی برکت میدیم، ایمان های دانه خردلی ما رو برکت میدیم.